ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه ششم خرداد سال 1400 خورشیدی است، برابر با 27 ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ در یک روز بهاری دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود تا پایان این مجله نیمروزی. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت که از نظر او بخش‌های اصلی تحریم در توافق پایان یافته است. رئیس جمهوری ایران در این حال تصریح کرد برداشته شدن تحریم‌ها در پایان سال قبل هم امکان پذیر بود.
البته حالا من نمی‌خوام یه سری مسائل رو بگم، میشد که تحریم تمام شده باشه کلا، ولی حالا دیگه باید هم فکری و اجماع و همه با هم به هر حال یک کاری رو انجام بدیم. با همه حرف‌ها، بخش‌های اصلی تحریم از نظر من در توافق پایان یافته است. در عمل البته باید توافق کامل بشه، وقتی کامل شد اجرا کنیم.
سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که معاون اول او اسحاق جهانگیری پیشتر گفته بود از سال 97 با آغاز تحریم نفتی، درآمد نفتی کشور از 100 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق برآورد اسحاق جهانگیری، تحریم های نفتی تا کنون حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اظهار داشت مشخص نیست که ایران واقعا آماده انجام دادن اقدامات لازم برای بازگشت به این توافق باشد. آنتونی بلینکن در مصاحبه با کانال 12 اسرائیل در خصوص اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به توافقی در مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش گفت چنین اظهاراتی برای ما جنبه خبری دارد، چرا که ما الان در پنجمین دور مذاکرات در وین هستیم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت به طور مضاعفی توضیح داده ایم که هر یک از طرفین برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام باید چه کاری انجام دهد، اما پرسش بدون پاسخ این است که آیا ایران واقعا آماده انجام دادن اقدامات لازم برای بازگشت به تعهدات است؟ پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین سه‌شنبه به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه آغاز شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن را قانونی خواند. آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره‌ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در ایران خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. علی لاریجانی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری میگوید شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیت وی ارائه نداده است. علی لاریجانی که عنوان مشاور آیت الله خامنه ای و عضویت مجمع تشخیص مصلحت را نیز دارست، از اینکه شورای نگهبان به گفته وی به دنبال جور کردن دلایل رد صلاحیت بوده اظهار تعجب کرده است. رئیس پیشین قوه قانونگذاری با سابقه 12 ساله در این حال اظهار نظر کرده است که نهادهای حاکمیتی باید به جای متصل کردن خود به علی خامنه‌ای، به گفته او در پوشش حکمرانی عقلانی قرار گیرند. و سخنگوی سفارت چین در آمریکا پس از دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برای افزایش تحقیقات درباره منشأ شیوع کرونا گفت این اقدام واشنگتن در سیاسی کردن منشأ شیوع کرونا، تحقیق و تفحص درباره علل شیوع بیماری را مختل می‌کند. مهتاب.
خیلی ممنونم از تو پروانه. همکارم بود پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. انتخابات ریاست جمهوری ایران در میان انتقادها از رد صلاحیت گسترده داوطلبان، علی خامنه ای از تصمیم شورای نگهبان حمایت کرد. بررسی جزئیات سخنان رهبر جمهوری اسلامی و تحلیل آن با حضور یک فعال سیاسی در تهران. رهبر حماس میگوید پولهای بازسازی غزه به جیب گروه حماس نخواهد رفت چون پول کافی از ایران میرسد. با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که احتمالاً میدونید واکنش‌ها به رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه داره. شورای نگهبان صلاحیت تعدادی از چهره‌های سیاسی رو رد کرده، افرادی که سمت‌هایی در حکومت ایران داشتند و دارند. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو همراه ماست تا به آخرین واکنش‌ها بپردازه. بابک بیا امروز از صحبت‌های امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شروع کنیم که به نوعی از تصمیم شورای نگهبان حمایت کرده. او چه گفته؟
به طور کامل در واقع حمایت کرده آقای خامنه ای. میدونیم که در از زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده همه نگاه‌ها معطوف به آقای خامنه‌ای بود که او نهایتاً در این زمینه چه فکر می‌کنه. حتی دیروز که حسن روحانی به صورت رسمی اعلام کرد نامه‌ای نوشته به آقای خامنه‌ای و خواستار دخالت اون شده، همه منتظر پاسخ آقای خامنه‌ای بودن. آقای خامنه‌ای به اون نامه پاسخ نداد، ولی امروز با صحبت‌های خودش به طور رسمی نشون داد که موضع چگونه است و در صحبت‌هایی که البته هنوز به طور کامل رسانه‌های داخل ایران منتشر نکردن جزئیات کامل صحبت‌های آقای خامنه‌ای و به صورت کلی بخشایی از اون تا به حال منتشر شده، آقای خامنه‌ای گفته که تشکر کرده از تصمیم شورای نگهبان و گفته از رویه شورای نگهبان حمایت می‌کنه و در این حال از مردم هم خواسته که به حرف کسانی که خواستار تحریم انتخابات شدند اعتنایی نکنه و گفته اونها دلسوز مردم نیستند. در کنارش هم بخشی از صحبت‌ها که همین دقایق گذشته منتشر شده گفته رد صلاحیت کردن به معنی بی صلاحیت بودن نیست، اما شورای نگهبان بر مبنای گزارش‌ها نهایتاً به این تصمیم رسیده و تشکر کرده از نامزدهایی که به تصمیم شورای نگهبان احترام گذاشتند و حتی به گفته او دعوت کردند که در مردم در انتخابات شرکت بکنند. با این صحبت‌ها به نظر میرسه که به صورت کامل به نظر میرسه که بعد بتونیم بگیم به صورت قطعی دیگر نظر شورای نگهبان کامل هست و این تعداد نامزدهای 7 نفری که اعلام کردن قطعا به همین نحو باقی خواهند موند و به این ترتیب آقای خامنه ای نشون داد که تصمیم شورای نگهبان هم مورد تایید او هست و نهایتا به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران این تعداد نامزدها رو برای انتخابات ریاست جمهوری دارای صلاحیت میدونه.
به نظر میرسه که حکم حکومتی در کار نباشه برای برگردوندن یه سری از نامزدها. اما بابک واکنش های دیگری هم بوده از سوی برخی نامزدهایی که رد صلاحیت شدن یا برخی چهره های سیاسی که واکنش ها انتقادیه، از صحبت های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران گرفته تا صحبت های محمد خاتمی که در حقیقت گفته جمهوریت نظام به خطر افتاده. از اینا برای ما بگو.
همه این صحبت ها قبل از این صحبت های آقای خامنه ای بود و حالا باید دید که بعد از صحبت های آقای خامنه ای هم بازم این نوع اظهار نظرهای انتقادی ادامه پیدا میکنه یا نه. خیلی شبیه بعد از انتخابات سال 88 هست که تا زمانی که آقای خامنه ای به صورت رسمی در اون نماز جمعه موضع گیری نکرده بود یک سری اظهار نظرهای انتقادی مطرح شد و بعد از اون کسانی که خودشون رو در درون نظام جمهوری اسلامی میدونستن دیگه از این اظهار نظرهای انتقادی دست برداشت. اما تا پیش از اون اشاره کردیم محمد خاتمی در پیامی به کنگره حزب توسعه ملی گفته بود که تنگ کردن عرصه انتخابات بر مردم این بار به گفته او بی‌پرده‌تر و بی‌پرواتر ظهور کرده. اما پیشتر از اون صحبت‌های محمود احمدی نژاد بود که در پیام تصویری اواخر وقت دیشب منتشر شد، پیام آقای احمدی نژاد که با صراحت بیشتری گفته بود که مقابل تصمیم شورای نگهبان اعتراض میکنه و باید به او توضیح بدن که چرا رد صلاحیت شده. بخشی از این پیام که به صورت تصویری هم منتشر شد الان میتونیم بشنویم.
باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه.
ساعتی قبل از اینکه صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم منتشر بشه، علی لاریجانی رئیس چهره شناخته شده رد صلاحیت شده، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال‌هایی درباره این که شورای نگهبان چه دلایلی رو برای رد صلاحیت او اعلام کرده، گفته که این دلایل رو جور کردن به تعبیر او و البته گفته که دلایل هنوز به او ارائه نشده و یک تعبیری رو هم به کار برده مبنی بر اینکه مشکلشان چیز دیگری است که توضیح بیشتری هم نداده. که منظور آقای لاریجانی چه هست. اما نهایتاً با این اتفاقاتی که افتاده به نظر می‌رسه الان موضوع تحریم انتخابات بیش از اینکه حالا چه تعدادی رد صلاحیت شدن با صحبت‌های آقای خامنه‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت. بله. که آقای خامنه‌ای به صورت رسمی گفته که اونهایی که میگن که تحریم کنید دلسوز مردم نیستن.
خیلی تشکر میکنم از تو بابک. همکارم بابک غفوری آذر بود که ما برای ما میگفت از آخرین واکنش ها به رد صلاحیت های گسترده از توی شورای نگهبان که خب بسیار بحث برانگیز بوده در روزهای گذشته و همچنان ادامه داره. برای تحلیل این واکنش ها حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی از تهران همراه ماست از طریق تلفن. به شما سلام میکنم آقای تبرزدی، خوش آمدید به مجله نیم روزی رادیو فردا. بیایید اول شروع کنیم از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که خطاب به مردم گفته به حرف کسانی که میگویند رأی ندهید اعتنا نکنید و برید به کسی که به گفته آقای خامنه‌ای شایسته است رأی بدید. مردم به حرف آقای خامنه‌ای گوش خواهند کرد یا به حرف چه کسی در این میون اعتنا یا اعتماد به نوعی خواهند کرد آقای تبرزدی؟
من هم درود میفرستم به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. خب آقای خامنه ای الان حوزه نفوذش محدود شده به اون 4-5% که وفادار هستن به ایشون، نظام رو قبول دارن، حالا یا عقیدتی یا به لحاظ هزینه به اصطلاح حقوقی که میگیرن. بنابراین این حرف ایشون به نظر من نه تنها تأثیری در عموم نداره بلکه نتیجه عکس هم خواهد داشت.
بله، یعنی این که فکر میکنید که مردم به هر حال همچنان نخوان مشارکت داشته باشن به نوعی اکثریت مردم و حرف های ایشون نمیتونه مردم رو پای صندوق رأی بکشونه، منظورتون همین بود؟
بله، مردم که تصمیمشون رو گرفتن در جاهای مختلف کوچه و خیابان و رسانه همه جا اعلام میکنن، میگن که از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم. ولی آقای خامنه‌ای با این کاری که توی رد صلاحیت خودی ها کرد در اصل رژیم رو با چالش جدیتر مواجه کرد و الان باید نگران این باشه که بخش زیادی از طرفداران جناح اصلاح طلب، نمیدونم احمدی نژادی ها، حتی اصولگراها هم دیگه در این نمایش انتخابات شرکت نکنن.
بله، یعنی فکر میکنید که این صحبت‌های آیت الله خامنه ای نشونگر این هست که اون نگران مشارکت پایین مردمه؟
خب اون اولا نگرانیش خب جدیه، در این حال هم برای این نگرانی خودش نه تنها کاری نکرد بلکه درست برخلاف اون عمل کرد و با این رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام داد در اصل الان رژیم رو با یه چالش جدی مواجه کرده. نگرانی این که فقط به شکل پوپولیستی بخواد دیگه بیاید رأی بدید، به کی بیان رأی بدن، این هستش که این نگرانی ایشون عملا نشون میده که نه، نگران نیست. به لحاظ نظری و تبلیغی و ظاهری گویا میخواد بگه نگرانم، میگه بیاید شرکت کنید.
بله. به جز واکنش آیت الله خامنه ای، آقای طبرزدی، محمد خاتمی چهره شاخص اصلاح طلبان هم در این باره صحبت کرده و گفته جمهوریت نظام با این تصمیم شورای نگهبان مورد تهدید جدی تری قرار گرفته و در بخش دیگری از صحبتش از همه جریان‌های سیاسی خواسته که در برابر این تصمیم بی تفاوت نباشند. منظور آقای خاتمی چه هست؟ بی تفاوت نباشند یعنی چه؟ یعنی در انتخابات شرکت نکنند یا اقدام سیاسی، اکت سیاسی دیگری داشته باشند؟
در اونهایی که اظهار نظر صریح کردن که در انتخابات شرکت نمی کنیم، مثل احمدی نژاد گفتش که اگر رد صلاحیت بشم شرکت نمی کنم، در اصل کار اپوزیسیونی داره می کنه، یعنی ایشون به نفع پیوسته به اپوزیسیون. اما آقای خاتمی نشون داده هیچگاه در حوزه اپوزیسیونی قرار نمیگیره و همواره خواهان مشارکت هست و اگر چنین چیزی رو هم از سوی ایشون این حرفش رو جدی بگیریم، حد اکثر اینه که از جناح‌های گوناگون بخواد که مخالفت کنن با همین مسئله رد صلاحیت ها. مثلا انتظار داشته باشه که جناح‌های درون حکومت مثل کاری که در مورد معین انجام دادن که خامنه‌ای مجبور شد دوباره معین رو با حکم حکومتی برگردونه، الان مثلا انتظار داشته باشه آقای علی لاریجانی یا آقای جهانگیری رو مثلا دوباره بخوام برگردونم. بله. با این فشارهای سیاسی و تبلیغی. البته
آقای طبرزدی، به صحبت‌های محمود احمدی نژاد هم اشاره کردید، من هم می‌خواستم از شما بپرسم، به نظر میاد آقای احمدی نژاد تا الان تا اینجای کار تنها نامزد رد صلاحیت شده است که به صراحت گفته انتخابات رو تحریم می‌کنه. یعنی حتی آقای تاج‌زاده، مصطفی تاج‌زاده که منتقد این رد صلاحیت هاست، او هم تحریم نکرده انتخابات رو. اما آقای احمدی نژاد خواسته که شورای نگهبان توضیح بده راجع به رد صلاحیتش، با اینکه قبلا هم دو بار دیگه رد صلاحیت شده بود ایشون. اساسا شورای نگهبان فکر میکنید توضیحی بده در این مقطعی که این همه این رد صلاحیت ها انتقاد به دنبال داشته؟
اگر قرار بود شورای نگهبان توضیح بده، امروز خامنه ای باید به نحوی توضیح میداد، بایستی که پاسخ او می بود، چون شورای نگهبان زیر نظر ایشون کار میکنه. آقای احمدی نژاد هم تو که اشاره کردم مدت هاست که جست اپوزیسیونی گرفته، یعنی خودش میدونست رد صلاحیت میشه و این مبارزاتی که داره انجام میده نور به چالش کشیدن شورای نگهبان و اقدامات غیرقانونی اونها هست، اگرچه میدونه در عملا نتیجه نداره ولی به لحاظ سیاسی میتونه تأثیر داشته باشه، هواداران احمدی نژاد رو مجاب کنه که در نمایش انتخابات شرکت نکنن.
تشکر میکنم از شما. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، از تهران همراه ما بود و تحلیلش رو شنیدیم از رد صلاحیت های گسترده توسط شورای نگهبان و واکنش ها به این رد صلاحیت ها.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یحیی سنوار، رهبر گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی، میگوید این جنبش به هر کسی که بخواهد به بازسازی غزه کمک مالی کند اطمینان می‌دهد از این پول‌ها برای حماس استفاده نخواهد شد، چون حماس منابع مالی کافی عمدتاً از ایران در اختیار دارد. این سخنان احتمالاً واکنشی است به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که روز سه‌شنبه گفته بود واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که گروه حماس از این کمک‌های انسان دوستانه بهره‌مند نخواهد شد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از طریق خط تلفن همراه ماست تا بپردازیم به این صحبت‌های رهبر حماس. آقای صدرزاده، خوش اومدید. سلام می‌کنم به شما. خوش اومدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا می‌خوام ازتون بپرسم یحیی سنوار، رهبر حماس، با چه هدفی به این صراحت از کمک‌های مالی ایران خبر داده؟
منم به شما سلام میکنم. مسئله بر سر این است که آقای سنوار در برابر ورود یک مبلغ متنابهی پول خارجی به غزه هست که حدود 400 میلیون دلار قرار شده آمریکایی‌ها بدن، 500 میلیون دلار قطری ها بدن و گروه های دیگر عرب هم میدن، یعنی اگر همه رو شما جمع بکنید به مبلغی حدود 1 میلیارد دلار خواهیم رسید و همه اینها تاکید دارن که این هجوم پول به غزه نباید به تقویت حماس بیانجامه. به خصوص آقای نتانیاهو در ملاقاتش با آقای بلینکن اظهار داشت که بعد از 2014 یعنی آخرین جنگ با غزه و با حماس، ما متوجه نبودیم که بعد از پایان این جنگ به اصطلاح کمک ها برای تسلیحات و اسلحه های حماس رفته، حتی سیمان هایی که از مرز میگذشته همه رفته برای ساخت پایگاه ها. بنابراین این بار باید مواظب باشیم که اگر برای بازسازی غزه میریم به دست حماس پولی نرسه. و این عکس العمل آقای سنبار هم همین است که شما بیاید این کارو بکنید، ما به احتیاج به پول شما نداریم، جمهوری اسلامی 100% پشت ما واسطه، میخواد به اونا اطمینان بده که دخالتی نمیکنه در نحوه خرجش، ولی معلوم نیست چقدر قابل قبول هست این حرف آقای سنبار.
دقیقاً سوال همینجاست آقای صدرزاده. آمریکا همونطوری که شما هم گفتید نگران هست که کمک‌های چند میلیارد دلاری به غزه برای بازسازی غزه به دست حماس برسه. خب چه راهی وجود داره که حالا آمریکا یا احتمالاً کشورهای عربی که بخوان کمک کنن برای بازسازی غزه این پول رو طوری برسونن به اون منطقه و برای بازسازی صرف بشه که به دست حماس نرسه؟ چه راهی وجود داره؟
من فکر میکنم که نقش اصلی رو مصر به عهده خواهد داشت. الان یک کمیته اطلاعاتی یا در حقیقت ماموران اطلاعات مصری در غزه هستن، یعنی مصر، سازمان اطلاعات مصر با غزه رابطه بسیار تنگاتنگی داره. حتی تمام شدن این جنگ هم بدون فعالیت های مصر در غزه نبود، مصر بود که در حقیقت واسطه گری کرد. به هر حال مصر با این کمیته که در غزه تشکیل داده قول داده با آقای بلینکن، لااقل این چیزیست که روزنامه های مصری نوشتن، که ما مصری ها نظارت میکنیم بر نحوه خرج این دست. یه مسئله دوم این که آقای نتانیاهو گفته که این بار برخلاف 2014 ما هر گونه به اصطلاح صدور کالا و یا وسایل از مرز غزه اسرائیل رو دقیق‌تر از گذشته کنترل میکنیم. علاوه بر این آمریکا هم تصمیم داره که کمک‌هایی رو که داره میکنه یا به آقای محمود عباس و سازمان الفت بده و یا اینکه به سازمان ملل بده که گروه‌های سازمان مللی وارد عمل بشن. و از سخن آخر اینکه کشورهایی مثل عربستان و امارات هم که وارد این کمک خواهند شد خیلی اصرار خواهند داشت که مبادا هم از تقویت بشه، چون همونجور که میدونید حوث بخشی از اخبار المسلمینه و امارات و عربستان در حقیقت در حالت جنگ عملی و سیاسی با اخبار المسلمینه هستن. اونا هم این بار مواظب خواهند شد که حماس تقویت نشه، به خصوص که ممکن است با عدم تقویت حماس یک جوری با ایران هم مبارزه کرده باشه.
بله آقای صدرزاده، برگردیم به نقش ایران در این میان. ببینید حمایت‌های مالی و نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه یکی از موضوعات مورد مناقشه هست در گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی. و الان با این صحبت‌های رهبر حماس که به این صراحت از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده، مقام‌های جمهوری اسلامی چطور میتونن باز هم نقششون یا دخالتشون در کشورهای منطقه رو انکار کنن؟
من فکر میکنم که انکار بکنن، اونها برعکس تأییدی میبینن برای اینکه این سیاست موفقیت آمیز. الان نه تنها حماس بلکه حزب الله بلکه تمام رسانه‌های نزدیک به پاسداران همه صحبت از پیروزی میکنن. آقای سنبار حتی در این صحبتی که ما با هم میکردیم یه چیزی دیگه هم گفته تمام این فعالیت های نظامی ما رو که انجام میدادیم این 11 روز در ارتباط با هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان بوده و این رو ایران انکار نمیکنه، مثل اینکه دیگه چون این رو به عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته و از عکس العمل آقای خامنه‌ای پس از تمام شدن این زد و خوردها هم دیده میشه که اگر یعنی در حقیقت به مخالفین داخلی و حتی خارجی داره میگه که اگر شما در پی تغییر سیاست ایران در منطقه هستید، ما این تغییر سیاست رو نمیپذیریم. راه ما در منطقه این راهی است که میبینید، کمک به نیروهای فلسطینی، و از اونجایی که تا حدودی هم موفق شدن، همونطور که میدونید عربهای اسرائیلی با غزه همدردی کردن، یک موجی از به اصطلاح پشتیبانی و احساسات برای مردم فلسطین تشکیل شد در این چند روزها.
بله.
و همین باعث شد که جمهوری اسرائیلی احساس بکنه که من پیروز شدم در این خطی که اتخاذ کردم برای منطقه.
خیلی متشکرم. البته من یه توضیح کوتاهی بدم. گروه حماس توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حمایت مالی ایران از این گروه همون چیزی هست که آمریکا برش تاکید داره، یعنی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی و گروه‌های شبه نظامی، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی اون رو رد می‌کنن. اما حالا رهبر حماس به صراحت از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده. اما در اینجا همراه هستیم با همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، بهت سلام می‌کنم. به نظر میاد که انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حاشیه‌های اون همچنان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی هست، درسته؟
بله، سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حواشی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی و رد صلاحیت شماری از نامزدهای سرشناس در این انتخابات همچنان حاشیه ساز هست و مورد توجه کاربران، از جمله مطالبی مهتاب که خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفته و حاشیه ساز شده، رد صلاحیت محمود احمدی نژاد و واکنش های تند و تیز او هست به این اقدام شورای نگهبان. آقای احمدی نژاد همونطور که احتمالا شنوندگان عزیز میدونن در پیامی ویدیویی به شدت حمله کرده و هشدار داده که در انتخابات شرکت نمیکنه و اعضای شورای نگهبان رو دعوت کرده به مناظره در تلویزیون که باید مستند به دلایل رد صلاحیت او اشاره بکنند. و همچنین در پیامی که پیشتر فرستاد نوشته بود و اعلام کرده بود که جامعه در آستانه انفجار هست و هشدارهایی از این دست. افشین از کسانی هست که در توییتر در این باره از محمود احمدی نژاد طرفداری کرده و نوشته که دیگران که صلاحیتشون رد شده حتی نپرسیدند که چرا، ولی احمدی نژاد با صدای بلند فریاد زد دلایل رد صلاحیت من رو اعلام کنید. کاربر دیگری اما در پاسخ به همین توییت نوشته که آقای احمدی نژاد دروغگو هست، مثلا در 2 سال آخر ریاست جمهوریش گفت مسکن مهر رو تمام میکنم، در سال آخر ریاست جمهوریش گفت تا پایان دولت با انجام چند طرح ضربتی ریشه بیکاری رو میخوش کنیم، و یا قطعنامه ها اثری نداره و کاغذ پاره است. همه ی حرف هایی که به نوشته این کاربر حرف هایی خالی از واقعیت بوده. اما رضا به یک گمانه اشاره کرده مهتاب و میگه که نمیدانم چرا، ولی حس میکنم لاریجانی با وساطت ها ممکنه تایید صلاحیت بشه و به عنوان نفر مقابل مورد نظر نظام برای خودش وجهه‌ای کسب کنه. هم از این راه گذر رد صلاحیت احمدی نژاد از نظرها محو و کم رنگ میشه و هم این برنامه اجرایی خواهد شد. کاربر دیگری تصویری از علی لاریجانی رو منتشر کرده و او رو به عنوان خوشحال ترین فرد توصیف کرده، چرا که با رد صلاحیتش رد صلاحیت احمدی نژاد را به حاشیه بردند و با رد صلاحیتش مانع از آشکار شدن پایگاه مردمی ضعیف او شدند و همچنین با رد صلاحیتش فشار بر آمریکا برای بازگشت به برجام پیش از به ریاست رسیدن یک فرد به تعبیر این کاربر انقلابی، اشاره به آقای رئیسی، رو بالا بردند. سعید هم نوشته که عزیزی سال 92 از اقتصاد زمان احمدی نژاد به روحانی رأی داد، سال 99 شدیدترین نفتا را به مجلس کرد که چرا روحانی رو برکنار نمی کنند، وقتی گفتیم انتخاب خودتونه جواب میداد چرا شورای نگهبان تاییدش کرده، و حالا میاد میگه شورای نگهبان باید جهانگیری و احمدی نژاد رو تایید کنه. مهتاب فرصت هست یا نه؟
کوتاه هومن جان میتونی 15-20 ثانیه. بله،
بسیار خوب. ماجرای گفته های شماری از زنان زندانی در کلاب هاوس هم بسیار واکنش برانگیز بوده. در کنار این ماجرا کاربری نوشته که واقعا نه تنها شنیدن آزاری که زنان زندانی در سالهای متفاوت تجربه کردن غیر قابل تحمل بوده، بلکه لرزش صدا و گریه هاشون موقع تعریف اون ماجراها واقعا دل سنگ رو آب میکرد. همین روند 40 ساله شکنجه ها در جمهوری اسلامی است.
خیلی تشکر میکنم از همکارم هومن عسکری که برای ما میگفت از آنچه در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بحثش. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. متشکرم.